بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر. و این عرض سلام و ادب خدمت همه عزیزان، هم بزرگوارانی که حضوری در خدمتشون هستیم و هم عزیزانی که به صورت مجازی این نشست علمی رو دنبال میکنن. خب همینطور که حضرت فرمودن، موضوعی که ما انشالله امروز محضر دوستان ارائه خواهیم داد، عنوانش هست مؤلفه‌های اساسی کار تشکیلاتی در هیئات حسینی. چند تا مقدمه رو لازم بنده عرض کنم و بعد از اون انشالله وارد موضوع اصلی بحثمون بشیم. خب اولین موضوعی که لازمه این مقدار در موردش گفتگو کنیم بحث تعریف تشکیلاته. موضوع و عنوان تشکیلات توی مباحث و توی گفتگوها زیاد مطرح میشه، ولی نسبت به چیستی تشکیلات خیلی وقتها گذرا و مجمل بحث میشه و از اون گذر میکنن دوستان، در حالی که اگر بدونیم در مورد چی داریم صحبت میکنیم، بعدا میتونیم حلاجی بهتری نسبت به موضوع انجام بدیم، مخصوصا در باب نسبت یابی هیئت و تشکیلات که بحث اصلی در واقع نشست امروزمونه. تشکیلات رو میگن مجموعه انسانی که تحت مدیریت رهبری معین با دارا بودن برنامه و سازوکار منظم دستیابی به آرمان و هدف مشخصی را دنبال می نماید. اگر به اون تعریف عزیزان دقت کنن، با 4 رکن اصلی توی این تعریف ما مواجهیم. یک رکن آرمان و هدفه که شاید بایست بگیم که در تشکیلات رکن آرمان و هدف رکن اساسی و محوریه. هر 4 تا رکن مهمن، ولی اگر رکن کانونی رو بخوایم در نظر بگیریم، آرمان و هدف اون رکن کانونی و محوریه که سایر ارکان حول این رکن اصلی و اساسی سامان پیدا میکنن. و یکی از تفاوت‌های تشکیلات و سازمان هم همینجا مشخص میشه. شما اگر که یکی از سوالاتی که ممکنه مخصوصا دوستانی که با مباحث مدیریت آشنا هستن براشون سوال باشه که اصلا فرق تشکیلات و سازمان چیه، یکی از جاهایی که این فرق خودش رو خوب نشون میده این بحث آرمان و هدفه. در سازمان در این حالی که هدف وجود داره و هر سازمان یک هدفی رو دنبال میکنه، ولی کشش افراد به سمت اون هدف یکسان نیست. شما ممکنه خیلی وقتها افرادی که دنبال کار میگردن، دغدغه معیشت دارن، از باب رفع دغدغه معیشتشون به یک مجموعه متصل بشن، نه اینکه اون هدف رو قبول ندارن، ولی واقعش اینه که دغدغه اصلیشون اون معیشتشونه، اون مثلا بحث نان و آبشونه. ولی توی تشکیلات اینطور نیست. یعنی تشکیلات افراد اون شاید بشه گفت جدیترین ارزم خدمت شما یا یکی از جدیترین تفاوت‌های تشکیلات و سازمان در حوزه میزان محوریت و کشش افراد به سمت اون هدف و آرمانه که از بالاترین سطح تشکیلات تا عملیاتی ترین سطح تشکیلات همه یک گرایش شدیدی به سمت هدف دارن. یعنی شما مثلا توی یک سازمان مثلا فرض کنید عبارت های مثل چشمنداز بین مأموریت، معمولا مدیران ارشد با اینها آشناهن. شما مثلا برید از نیروی خدماتی یه سازمان بپرسید مثلا چشمنداز سازمان چیه، مثلا میگه چشمنداز چیه، که حالا من سازمان من بدونم چشمندازش مثلا چیه. ولی توی تشکیلات اجرایی ترین سطح تشکیلات هم با هدف اصلی تشکیلات کاملا آشنان و با اون ارتباط گرفتن و کشش دارن به سمت اون هدف. مؤلفه یا رکن دوم تشکیلات که مهم هست رکن رهبریه، که باز در واقع یک رکنیه که به حیث عنوان با سازمان در واقع همخوانی ظاهری و لفظی داره، ولی به حیث محتوا فاصلش قابل توجهه. ما در سازمان ها معمولا رهبر سازمان انتصابیه، یعنی بر اساس یه سری ویژگی های سازمانی، سابقه کاری، نمیدونم انتخاب مدیر هیئت مدیره یا انتخاب یک مثلا شخصیت حقوقی بیرون از سازمان، یک کسی به عنوان رئیس سازمان نصب میشه و افراد بالاخره باید تبعیت اداری و تشکیلاتی داشته باشن. ولی توی تشکیلات رهبر تشکیلات یک وجه، حالا به تعبیر دانش‌های امروز، خلاصه کاریزماتیک و عرضم خدمت شما یک جور رهبری خودانگیخته و خودجوشه و به همین خاطر افراد به سمت رهبر تشکیلات یک همسویی و همگیرایی قابل توجهی دارن و رهبر توانمندی بالایی در انگیزش و ایجاد همراهی در افراد داره، چون که انتخابی نبوده، از دل افراد یک نفری که پاکارتر بوده، وقت بیشتری میذاشته، ویژگی های روحی و اخلاقی همراهی با افراد رو داشته، خود به خود یک زمانی تبدیل به محور اون تشکیلات شده. لذا عرضم خدمت شما رکن رهبری هم رکن اساسی در تشکیلاته که بسیار مهمه و در موفقیت تشکیلات هم نقشش بسیار اساسیه. رکن سوم افرادن که یک عرضم خدمت شما رکن اساسی دیگه در تشکیلات محسوب میشن که اعضای تشکیلات و خلاصه اون بدنه تشکیلات رو شکل میدن و خودش دارای شقوق و انواعیه. یعنی اگر ما در مورد یک تشکیلات نظامی و شبه نظامی صحبت کنیم، این افراد گروه بندی هاشون و عرضم خدمت شما تعیین دسته های کاریشون یک شکل و شمایل میگیره، اگر در یک در مورد تشکیلات فرهنگی صحبت کنیم یک شکل و شمایل دیگه میگیره. ولی بالاخره رکن افراد یک رکن بسیار مهم در تشکیلاته که موضوع تربیت و رشد افراد در تشکیلات، مخصوصا در تشکیلات از نگاه اسلامی که یک مرور اجمالی در ادامه بحثمون خواهیم داشت، یکی از تفاوت‌های اساسی دیگه یه که بین تشکیلات و سازمان میشه ازش نام برد. یعنی در سازمان اولویت اساسی اینه که ما افرادی رو پیدا کنیم آموزش دیده، کاربلد، دانشگاهشون رو خوندن، مدرکی‌های مختلف مورد نیاز شغلیشون رو رفتن پشت سر گذاشتن، الان یک نیروی آماده به کار میخواد بیاد و یک کار اداری خاص رو برای من به نتیجه برسونه و تا اونجایی که ممکنه میخوام هزینه‌های آموزش به من بار نشه و خیلی جاهایی هم که اتفاق میفته آموزش‌ها فرمالیته و ناکارآمد متاسفانه در سازمان‌ها رخ میده. ولی توی تشکیلات اصولاً وجود نیروهای پرانگیزه با علاقه که زمینه رشد و عرضم خدمت شما پویایی و توانمند شدن دارن خودش یک امتیاز محسوب میشه و رشد یافتن افراد خودش موضوع اساسیه. یعنی اصلا تشکیلات عادت داره به اینکه افرادی بیان رشد ببینن، بالنده بشن، تزریق بشن به مثلا به یک بدنه اجتماعی دیگه‌ای برای نقش آفرینی. لذا یکی از کارکردهای مهم تشکیلات هم در همین حوزه افراد بحث رشد دادنه. سازمان ها اصلا از این موضوع خوششون نمیاد، میگن ما اومدیم این نیروی رو مثلا 10 سال اینجا خدمت کرده بعد این نیرو میره یک جای دیگه، ناراحت میشن. ولی تشکیلات اصلا خیلی جاها کارکرد خودش رو رشد نیرو و تربیت نیرو تعریف میکنه. خیلی هم کار سخته ها، یک کسی میاد 5 سال توی مثلا فرض کنید مجموعه فرهنگی کار یاد میگیره، حالا که خلاصه کار بلد شده به یک مجموعه دیگه میپیونده.
این در تضاد با هدفشون نیست؟ با رکن آرمان هدف؟
اگر که معمولا اینجوریه که اون افرادی که آموزش میبینن در امتداد اون هدف اون کار بعدی رو رقم میزنن. یعنی مثلا در یک مجموعه فرض کنید یک تشکیلاتی مثل بسیج آموزش میبینن، بعد اون کارکرد ثانویه یا عرضم خدمت شما بهره برداریشون رو در یه سازمان فرهنگیه که نظم و نظامی داره و میتونه در کنار اون آرمان دغدغه دیگه مثل معیشت اونها رو هم پوشش بده. یعنی معمولا افرادی که تربیت تشکیلاتی میشن براشون مهمه که امتداد عمر تکلیف مدارشون با اون آرمان همسویی داشته باشه، این براشون مهمه. ولی توی بحث آسیب‌های کار تشکیلاتی یا بگیم مسائل کار تشکیلاتی، یکی از مسائل خیلی مهم بحث واقعش عدم ماندگاری و عدم ضمانت بقای نیروه. یعنی به دلیل اینکه علقه از جنس علقه‌های اداری و معیشتی نیست، افراد دلی اونجا حضور دارن، یک بازه ای از عمر افراد اصلا دیگه اقتضاء موندن در برخی از تشکیلات رو به معنی کامل کلمه نداره. یعنی فرض کنید که شما در یک تشکیلاتی مثل بسیج، یک تشکیل یک تشکل فرهنگی مثل کانون قرآنی، هیئت که حالا در مورد ویژگی هاشون مفصل تر صحبت خواهیم کرد، اونجا چرا میبینید مثلا عمده نیروهای پاوکار جوانها و نوجوانهایی هستن که هنوز درگیر معیشت و زن و بچه نشدن؟ خب چون چرخه عمر اونها یک اقتضایی داره به حیث فعالیت که براشون یک فراغ بال ایجاد میکنه. خب آیا اگر کسی مثلا وارد برهه بعدی زندگیش زن و بچه شد، آیا بایستی ارزم خدمت شما به طور کامل از تشکیلات دست بکشه؟ خیر. آیا بایستی مثل قبل در تشکیلات وقت بذاره؟ خیر. یعنی اگر افراد تربیت تشکیلاتی درستی بشن، هم ما در برهه بعدی زندگی افراد میتونیم از توانمندی اونها به اقتضائش و به اقتضاء وقت اونها بهره ببریم، و هم کار اجتماعی اونها امتداد کار ارزم خدمت شما تشکیلاتی آرمانی اونها باشه. یعنی در یک فرض کنید یک سازمان غیر فرهنگی هم که فعالیت میکنن، به دلیل تربیت تشکیلاتشون اثر فرهنگی دارن. یعنی شما عملا کار تشکیلاتیتون جواب داده. خب کار تشکیلاتیتون که قرار نبود فقط درون نگر باشه، عملا امتداد کار تشکیلاتی شما داره عرضم خدمت شما در سایر سازمان ها و مجموعه ها خودش رو نشون میده. نهایتا رکن چهارم که بسیار رکن مهمیه و واقعش یکی از جاهایی که به نظر حقیر میاد تشکل های ایرانی ما، چه از جنس مذهبیشون چه از جنس غیر مذهبیشون، دوچار لنگش جدی توی این رکن هستن، رکن نظم و انضباط و عرضم خدمت شما تقسیم کاره. یعنی معمولا میبینیم که تشکل‌های ما آرمان‌ها و اهداف خوب و روشنی دارن و اون آرمان و هدفشون هم از عمق مناسبی برخورداره. رهبری تشکل که البته اونم نکاتی داره و یک خلاصه تکنیک هایی داره و مؤلفه هایی داره، ولی در مجموع تشکل رهبرش رو میشناسه و محور عرضم خدمت شما تشکل به حیث کنشگری معلومه. افرادی هم پای کار اون تشکل هستن، ولی احساس میکنیم که اون تشکل اون کارآمدی لازم در تحقق اون آرمان و هدف رو نداره. میرسیم به رکن چهارم که رکن نظم و انضباط کاری و تقسیم کاری شفاف و کارآمده که خودش دارای عرضم خدمت شما زیر مجموعه هایی که در ادامه انشالله وارد این رکن مهم هم خواهیم شد و توضیحاتی عرض خواهم کرد. به یکی دو تا سوالی که ممکنه به ذهن بیاد در ابتدای بحث اشاره میکنم، بعد انشالله ادامه بحث و خدمتون عرض میکنم. چرا کار تشکیلاتی مهمه؟ یعنی چرا ما باید اصرار کنیم آقا کار مثلا تشکیلاتی باشه و از اون چهار رکنی که گفتیم برخوردار باشه؟ کار تشکیلاتی قوت پیدا میکنه نسبت به کار غیر تشکیلاتی. یعنی وقتی میگیم چرا کار تشکیلاتی مهمه، نقطه مقابلش میشه کار غیر تشکیلاتی دیگه. کار تشکیلاتی میتونه دارای عمق بشه، در حالی که کار غیر تشکیلاتی عمق لازم رو به دلیل غیر تشکیلاتی بودن، یعنی به دلیل عدم برخورداری از اون چهار رکنی که عرض کردیم، نمیتونه پیدا کنه. کارهای غیر تشکیلاتی معمولا استمرار ندارن. یعنی شما اگر کار تشکیلاتی بر اساس اون چهار تا مؤلفه‌ای که عرض کردیم رو رقم نزنید، بعد از چند وقتی اون کارتون عرضم خدمت شما از هم میپاشه. یعنی فرض کنید یه جمعی از بچه‌های دغدغه‌مند دور همدیگه جمع شدید، دارید یک هدفی رو دنبال میکنید، ولی اون چهار رکن محقق نشده. هر کدومش معمولا آرمان و هدف محققه، یعنی اصلا اگه آرمان و هدف نباشه معمولا افراد دور همدیگه جمع نمیشن. مثلا آرمان و هدف هست، یه تعدادی آدم دغدغه‌مندم هست، معمولا این دوتا هست. لذا اونجاهایی که معمولا کار دچار مشکل میشه، یا رکن رهبریه یا رکن نظم و انضباط کاریه. هر کدوم از اینها که نباشه، کار استمرار لازم رو نداره. یعنی افراد به دلیل سایر دغدغه‌هایی که دارن احساس میکنن که کارآمدی اتفاق نمیفته و اون جمع از هم گسسته میشه. اگر دنبال گسترش کار و گستره ارزم خدمتشون قابل توجه برای کار باشیم، اون هم اصولاً بدون وجود تشکیلات کار گستره پیدا نمیکنه. با یکی دو نفر دغدغه‌مند کارهایی رقم میخوره، ولی اون اثر اجتماعی گسترده رخ نمیده. مسیر رشد هم برای افراد در کار غیر تشکیلاتی رخ نمیدهد. یعنی به دلیل همون قبلی ها که گفتیم کار قوت نداره، عمق نداره، استمرار رو گستره نداره. اصلا رشد چیه؟ رشد که در عرضم خدمت شما بازه زمانی کوتاه مدت اصولا رشدی اتفاق نمیفته، چون رشد در واقع ناظر به تحولات عمیق درون افراده. و یکی از مشکلاتی هم که ما، یا بگیم ملاحظاتی هم که در بحث کارهای فرهنگی داریم همینه دیگه. توی کارهای تولیدی خیلی زود مثلا اثر معلومه دیگه، خط تولید برپا میشه، بعد از چند وقت میگه آقا ما تونستیم این مقدار مثلا فلان کالا رو تولید کنیم، اثر مثلا کار معلومه و تونسته. ولی اثر کار فرهنگی اصولا بلند مدته و در کوتاه مدت رخ نمیده. به همین خاطر خیلی ها نسبت به میزان اثر بخشی کارهای فرهنگی انقلت میکنن. اخیراً جایی خلاصه یک گفتگوی فرهنگی علمی در باب میزان کارآمدی سازمانهای فرهنگی کشور بود و خیلی جمعی که بودن از دوستان و صاحب نظران خیلی منتقد بودن که آقا مثلا این هزینه هایی که پای سازمان های فرهنگی ما داره میشه چقدر مثلا واقعا کار آمده، چقدر سازمان های فرهنگی ما تونستن اثر بذارن و چقدر تونستن. من اونجا به دوستان عرض میکردم که واقعش اینه که اصل این که ما کلن کارهای سازمانیمون مخصوصا، یعنی جاهایی که اصلا کارهای فرهنگیمون هم بروکراتیزه شده، دوچار مشکلات اساسی هستیم. من اینو رد نمیکنم، ولی اگر بخوایم به حیث اثر بخشی نگاه کنیم، با این حجم تهاجم فرهنگی که علیه جمهوری اسلامی داره رخ میده که به طور قطع در طول تاریخ بشریت بی‌نظیره، یعنی این حجم از جنگ ترکیبی علیه یک کشور با ابزارهای نوینی که در طول تاریخ بشر شوخ نبوده که تا عمق خانه های ما بخواد خلاص این ابزار نفوذ کنه، اگر بخوایم در خلاصه اداد این جنگ به این معادله نگاه کنیم، واقعا نمیشه گفت که مثلا سازمان‌های فرهنگی ما از سازمان‌های تولیدی ما ناموفق‌تر بودن و خیلی عقب‌ترن. با همه مشکلاتشون، این رویش‌هایی که ما در انقلاب داشتیم حتما یک بخشش سهم سازمان‌ها و مجموعه‌های مثلا فرهنگی ماست. حالا اینو می‌خواستم عرض کنم که بس مسیر رشد هم اصولاً در کار تشکیلاتی اتفاق میفته، چون که لازمه رشد استمراره. پس باید به طور خلاصه باید اینجوری بگیم که کارهای جمعی غیر تشکیلاتی، یعنی فاقد اون مؤلفه ها و ارکانی که عرض کردیم، خیلی زود از همدیگه گسسته میشه و استمرار نداره و حتی در صورت استمرار سطحی و فاقد عمقه و طبیعتاً تربیت و رشد نیرو هم اتفاق نمیفته. سوال دومی که باید سریع عرض کنیم و ازش بگذاریم، آیا کار تشکیلاتی فقط در جوامع دینی جواب میده؟ ممکنه بعضی از ماها چون بیشتر تو فضای خلاصه مثلا کانون و هیئت و بسیج و اینها بودیم، یه انگاره توی ذهنمون شکل گرفته که تشکل یعنی این تشکل‌های مذهبی. نه، این انگاره قطعاً اشتباهه. یعنی کار تشکیلاتی با اون چهار مؤلفه‌ای که عرض کردم حتما در جوامع غیر دینی هم قابل به وجود اومدنه، به شرطی که اون چهار تا رکن رو داشته باشه. یعنی یک فرد غیر دینی هم اگر بتونه یک ارزشی رو، یک آرمانی رو برای گروهی از افراد که دغدغه مشترک دارن پررنگ کنه، اونها رو گرده هم بیاره و نقش رهبری رو درست ایفا کنه، بین اونها تقسیم کار خوبی انجام بده، اون عرضم خدمت شما کار تشکیلاتی هم میتونه یک کار تشکیلاتی موفق بشه. داستان مستر همفر رو خیلی از دوستان احتمالاً شنیدن، اون خلاصه جاسوس بریتانیایی که یک جمع خلاصه جاسوسی 5 نفره که با یک کار تشکیلاتی مستمر و خلاصه جهادی به معنی پای کار بودن و شبانه روز برای هدف تلاش کردن، میتونن یک اثر ماندگار مخرب تاریخی رو برای ما مثل بهائیت برمغان بیارن، که این یکی از کارشونه. بماند توی کشورهای دیگه غیر از ایران هم کارهایی که کردن. یا فرض بفرمایید همین منافقین، مجاهدین خلق، خب این کاری کار تشکیلاتیه. ما درسته که چیز داریم، عرضم خدمت شما، عدم همسویی یا بگیم تقابل ایدئولوژیک داریم، درست ترش اینه. ولی اگر فارغ از اون تقابل ایدئولوژیک بخوایم نگاه کنیم، واقعش اینه که به حیث کار تشکیلاتی عریق و قابل توجهی انجام میشه و واقعا به حیث این بعضی از مؤلفه های کار تشکیلاتی در اون تجربه مجاهدین خلق منافقین قابل عرضم خدمت شما بهره برداریه، که چطور خلاصه این تشکیلات رو میتونن اداره کنن و چطور میتونن افراد رو در یک تشکیلات منظم در یک حالتی بین خوف و رجاء استفاده کنن ظرفیت افراد برای رسیدن به آرمانشون. پس عواملی مثل عرق ملی، حب وطن، اعتقاد به ارزش‌های انسانی خاص، اینها چیزای غیر دینی هستن که میتونن چیکار کنن؟ میتونن جایگزین اون نقش، اون آرمان و هدف رو ایفا کنن و خود به خود خلاصه حول اینها هم میتونه یک کار تشکیلاتی موفق شکل بگیره.
احتمال داره که کار تشکیلاتی به فرقه هم ختم بشه؟
بله حتما. یعنی شما فرقه ای که این در واقع چهار تا مؤلفه درش رخ بده، یعنی اون چهار تا مؤلفه شابلون ما برای تشخیص کار تشکیلاتیه. اگر اون چهار رکن، هدف، رهبر، افراد، نظم، اگر این چهار رکن اتفاق بیفته، اون کار اسمش هر چی باشه، یعنی داره یه کار تشکیلاتی رخ میده و تونسته ارزم خدمت شما موفق باشه در یه تشکیلاتی بوده.
یه تشکیلاتی مثل بسیج که
یکی دو تا اسلاید جلوتر میرسیم بهش. خاصه بسیج نیست، در مورد نیروهای حزب اللهیه، ولی پاسخ به سوال شما هم هست. ان شاءالله یه چند دقیقه دیگه بهش میرسیم. مرحوم شهید بهشتی که انصافا در بحث تشکیلات باید عرضم خدمت شما گفته که از نظرهای پردازان تشکیلاتی واقعا مثل شهید بهشتی رو یا باید بگیم نداریم یا کم داریم، که نگاه تشکیلاتی خیلی جدی و عمیق و با نگاه نظریه پردازی داشته باشه. مثلا مثل ایشون، مثل امام موسی صدر، خود حضرت آقا، یعنی کسایی که نگاه تشکیلاتی اینجوری داشته باشن واقعش اینه که کم داریم. ایشون برای کار تشکیلاتی 3 ویژگی مهم ذکر میکنه که باید اینها رو اسمشون رو بذاریم کار تشکیلاتی دین بنیان. یعنی کار تشکیلاتی غیر دین بنیان میتواند فاقد این ویژگی ها باشد. اگر بخوایم بین یه تشکل دینی و تشکل غیر دینی تفاوت قائل بشیم، اینها شاخص های خیلی خوبیه. یک تشکل باید پاسدار ارزش ها باشد نه پاسدار خود، نگهبان ارزش ها باشد نه نگهبان خود. بعضی از تشکل ها در طول زمان مثل همین سازمان منافقین به سمت پاسبانی از خود میرن، یعنی حفظ خود تشکیلات موضوعیت پیدا میکنه، در حالی که تشکیلات در نگاه دینی وسیله است. یعنی تشکیلات تا وقتی کارکرد داره، اهمیت داره که داره اون هدف و آرمان رو دنبال میکنه. و ابتدایی هم که این تشکیلات منافقین مجاهدین خلق تشکیل میشه، اینها با چارهای مردم پسند این تشکیلات رو شکل میدن دیگه. این اصلا که خیلی از جوانها جذب میشن و خلاصه اون تشکیلات برنامه میشه، خیلی شعارهای قوی، یه چیز بین خلاصه کمونیست و اسلام، کمونیسم و اسلام، یک شعارهایی از جنس این دوتا رو خلاصه کنار هم میارن، شعارهای شیکی که شاید اگر ما همون زمان ها بودیم خیلی برامون جذابیت پیدا میکرد. ولی به تدریج عرضم خدمت شما، خود سازمان و خود نگهداشت اون تشکل موضوعیت پیدا کرد. تشکل باید سازنده ما، آسان کننده خودسازی برای ما و کمکی به سیر الله برای شرکت کنندگان در این تشکل باشد. این هم یکی از فرقهای مهم تشکل دینی و غیر دینیه. گاهی اوقات در یک تشکلی اونقدر افراد درگیر کارهای اجرایی تشکیلات میشن که خودشون از خودسازی باز میمونن. اینجا شهید بهشتی اشاره میکنه که این اشتباهه، یعنی به قیمت افراد اجازه ندارن برای دستیابی اون آرمان و هدف تشکل خودشون از سیر الله باز بمونن، و اگر تشکلی در این مسیر افتاد، ولو هیئت ولو بسیج، اگر تشکلی در این مسیر افتاد که افراد نهایتاً از مسیر خودسازیشون باز بمونن، این تشکل یعنی از اون مسیر تشکل دینی خارج شده، ولو که خیلی هم موفق و خیلی هم کارآمد داره کار میکنه. داره فرض کنید هیئتی که 100 تا دستاندرکار داره، بعد این دستاندرکارا به دلیل گستردگی اون کار هیئتی که داره انجام میشه و اون خلاصه مثلا مراسم پروپیمونی که داره انجام میشه، خودشون توفیقی برای شرکت در اون مراسم سخنرانی و خلاصه ذکر اهل بیت ندارن، هیئت هم برای به تعبیری پر کردن این خلا مسیر جایگزینی تعریف نمیکنه. این عقب ماندن از اون مسیر خودسازی است که خیلی از هیئات برایش تدبیر میکنن، مثلا برای دستاندرکاران قبل از هیئت بعد از هیئت ولو مختصرتر، به خاطر همین موضوعه. و اتفاقا خیلی وقتها هم چون زمان که مهم نیست، کیفیت مهمه. اون فردی که مثلا فرض کنید یک صبح تا بعد از ظهری برای برپایی مراسم امام حسین وقت گذاشته، با یه 5 دقیقه مثلا ذکر مصیبت حظ و بهره خلاصه یک ساعت مثلا گریه بر ارباب رو میبره. ولی اصل این که یک فایلی باید برای خودسازی باز باشه، که این یکی از وظایف در واقع رهبران و مدیران تشکل ها محسوب میشه. و نکته سوم که ایشون اشاره میکنه اینه که تشکیلات باید به درد مردم بخوره، نه اینکه باری باشه بر دوش جامعه. این هم خیلی مهمه، یعنی که با اون نکته اول یک تلاعمی داره. یعنی اگر تشکلی به سمت پاسمانی از خودش رفت، به تدریج تبدیل میشه به یک باری بر دوش جامعه. ولی اگر تشکلی تونست محوریت ارزش رو برای خودش حفظ کنه، معمولا به درد مردم هم میخوره. این که ما بالاخره بتونیم تشخیص بدیم یه تشکلی، تشکل هم هرچی، تشکل سیاسی، این تشکل سیاسی چقدر دینیه چقدر دینی نیست، یکی از شاخصاش اینه، چقدر به درد مردم میخوره چقدر به درد مردم نمیخوره. اون سؤالی که عزیزمون پرسید رو اینجا سریع عرض میکنم و انشالله دیگه وارد بحث اصلیمون بشیم بعد از این مقدمات. خب یکی از سوالاتی که برامون پیش میاد اینه که آقا چرا بین نیروهای انقلابی که ظاهرش اینه که آرمان و هدف که عرض کردیم رکن محوری تشکیلاته از این برخوردارن، یعنی نیروهای خوب، حزب اللهی، ولایی، چرا کار تشکیلاتی قوی بین نیروهای انقلابی شکل نمیگیره؟ میشه سه تا دلیل عمده رو میشه برای این موضوع ذکر کرد. یک دلیل ضعف دانش و بینش تشکیلاتیه، یعنی افراد این دانش و بینش هم که میگیم به این معنی نیست که عرضم خدمت شما افراد پای یک کلاس درسی ضرورتا نشسته باشن، نه، این دانش و بینش از دو تا مسیر به نظر میرسه که قابل استحصاله. یه مسیر، مسیر کارورزی و خلاصه در میدان بودنه، یعنی یک تشکیلاتی وجود داره، افراد از محمل قرار گرفتن در این تشکیلات دانش و بینش تشکیلاتی و اهمیت کار تشکیلاتی براشون به وجود میاد بدون اینکه پای کلاس درس خاصی نشسته باشن و بله به دلیل در واقع این بینش تشکیلاتی که براشون رخ میده بعدن خودشون حتی مثلا از اون تشکل هم که جدا میشن یک جای دیگه خودشون میشن محور شکل‌گیری یک تشکل جدیدی، چون فهم درستی نسبت به اهمیت و ضرورت کار تشکیلاتی دارد. این دانش و بینش نهایتش اینه، یعنی دانش و بینش باید منتهی به این فهم عمیق ضرورت کار تشکیلاتی بشه و این محور اولی که نوشتیم، یعنی اینکه آقا یک قسمت قابل توجهی از نیروهای انقلابی ما اهمیت و ضرورت کار تشکیلاتی رو درک نکردن، تو یک محله هم که هستن میبینید شما تو یه محله اصلا فرض کنید 100 تا خانواره، یه حساب سرانگشتی میکنید مثلا میبینید آقا 20 تا از اینها واقعا میشه اسمشون رو گذاشت نیروهای انقلابی و ولایی. حالا معمولا یه تناسب چیزی هم هست دیگه، عرضم خدمت شما میگن مثلا 15-20% تو هر جمعی نیروهای مثلا نمیدونم انقلابی و ولایی به معنی حزب اللهی جدی، یه مثلا 10% خلاصه از اون ور گودن، یعنی کسانی که مخالفن و پای مخالفتشون هستن، معمولا هم یه 60-70% اصطلاحاً قشر خاکستری، حالا برخی یه گرایش بیشتر به این سمت، برخی یه گرایش بیشتر به اون سمت، ولی عموما دغدغه اصلیشون زندگیشون و خلاصه یک آرامشی برای پیشبرد زندگی معمولشونه و مثلا اونجایی که فرض کنید نظام و انقلاب داره گره‌گشایی اقتصادی براشون انجام میده همراهن و همسوهن و خلاصه غورم مثلا نمیزنن یا غورم بزنن مثلا دنبال چیز نیستن، دنبال فرض کنید براندازی اینها نیستن، ولی یه 5-10% داریم که توی مخالفتشون جدیه. این همین تناسب مثلا فرض کنید توی محله 100 نفره ما هم هست. خب انتظار ما چیه؟ یه تعبیر دارن توی جامعه، توی علم جامعه شناسی میگن اقلیت فعال و میگن معمولا سرنوشت جوامع رو اقلیت‌های فعال معلوم میکنن. این نکته مهم و کلیدیه، یعنی این که مثلا شما فرض کنید که بجز مثلا برهه‌های انقلاب در جوامع، اون برهه ها هم در واقع یک قله هایی داره و الا هسته کانونی اون برهه ها هم باز اقلیت های فعال جوامع هستن، این اقلیت های فعالن که معمولا مسائل رو توی کشور مشخص میکنن که مسئله اصلا یعنی چی. تو دانش حکمرانی و خط مشگذاری خیلی مهمه که آقا چی تبدیل به مسئله میشه، که امروز رسانه هایی که از کارکردهای اساسیشون اینه که مسائل رو توی ذهن افراد رقم بزنن و یکی از مباحث مهمی که تو سواد رسانه بحث میشه چیه؟ اینه که حواستون باشه اینی که داره به عنوان مسئله بیان میشه واقعا مسئله اینه. واقعا مسئله کشور مهسا امینی بود شد. خب یعنی شاید الان ما بشیم تحلیل منطقی کنیم بگیم آقا این مثلا این خانوم با این ویژگی ها با اون فیلمی که پخش شد با اون عرضم خدمت شما مثلا داستان هایی که بعدن معلوم شد با اون نمیدونم خلاف واقع هایی که از طرف خانواده و پدرش مثلا گفته شد بعدن کذب اونها معلوم شد این مثلا این نباید مسئله میشد ولی شد. خب این که چی میشه یه چیزی توی یک جامعه تبدیل به مسئله میشه و اون مسئله مسئله قانونی میشه یک خودش یه تحلیل خلاصه چند ضلعی داره که حالا از بحث ما خارجه ولی داشتم این عرض میکردم این اقلیت های فعال در جوامع نقش بسیار مهمی در موضوعات مختلف از جمله شکل‌گیری مسائل اساسی و مهم دارن که اصلا چی مسئله است. یه دفعه میبینید آقا توی یک مثلا یعنی موش میشه مسئله یک شهری، آقا همه میگن آقا موش ها خیلی زیاد شدن باید حواسمون، یکی میگه سوسک شد مسئله یک شهر مثلا، همه آقا دغدغه دارن چطوری با سوسکا رو، آقا یه دفعه مثلا بحث آب بحث برق بحث این خودش یه خلاصه بحث خیلی مهمیه که ما به اون تحلیلش فعلا وارد نمیشیم. بحث اقلیت فعال رو داشتم عرض میکردم، همین 20 تا خانواری که به تعبیر ما قشر حزب اللهی اون محله محسوب میشن، اینها چقدر با هم دیگه مثلا دارن کار تشکیلاتی میکنن؟ امروز واقعش اینه که به نظر میرسه که کم رنگتر از گذشته است. یعنی هر کدوم از ماها اگر به محلات خودمون مثلا مراجعه کنیم به دلایل مختلف این تشکل‌های مردمی محل محور رو مثلا خیلی ممکنه کم رنگتر از فرض کنید برهه انقلاب بتونیم مشاهده کنیم. یکی از دلایلش اینه که یا خلاصه فراموش کردیم یا کلن بعضیامون جوانتریم فاقد اصلا این نگاه و بینشیم که آقا کار تشکیلاتی مهم و اساسی و ضروری است. چون به این مهم قائل نیستیم اصلا دنبال چیزم نیستیم، در حالی که اگر بچه حزب اللهی های ما توجیه بشن که برادر من دغدغه حجاب داری تو محلت، دغدغه آسیبای اجتماعی داری تو محلت، اگر بتونی یک کار تشکیلاتی با همین 20 خانوار از 100 تا انجام بدی میتونی اینا رو جمع کنی. چون این فهم و این ارزم خدمت شما بینش توی نیروهاش در واقع شکل نگرفته، میبینیم که این یه دلیل، این یکی از عوامل عدم تربیت تشکیلاتی. اگه دقت فرموده باشید در اون 4 تا رکن یه اشاره‌ای کردم، بله دو تا رکن آخر ما افراد بودند و نظم و انضباط. خب تربیت تشکیلاتی قاعدتا مخاطبش کیان؟ افرادن. این افرادن که باید تربیت تشکیلاتی بشن. تربیت تشکیلاتی که اینجا داریم عرض میکنیم بیشتر تو کدوم رکن رقم میخوره؟ مخاطبش افرادن. ولی بین اون سه ضلع تربیت تشکیلاتی عمدتاً در رکن 4 رخ میدهد. چرا؟ رکن آرمان و هدف که تکلیفش مشخصه، یعنی هرچند که چگونگی بیان و پردازشش مهمه ها، ولی با یه خورده کم و زیاد بالاخره شما توی هیئت معلومه افراد برای امام حسین میان، یعنی این حالا یه جایی مثلا فرض کنیم پرتم تراختر یه جایی مثلا، ولی اصلش خلاصه خیلی واضحه. رهبری هیئت و اینها هم معمولا خلاصه سر نبودش دعواست، آقا کی باشه اینجا، همه میگن آقا فلانی باشه فلانی باشه، یعنی اون خودانگیختگی اون خودجوشی در رهبری هم رخ میده. یعنی افراد واقعا معمولا دنبال ریاست در هیئت و فلان و اینها نیستن، خود افراد معمولا یکی رو مجبور میکنن فلانی شما مثلا محور باشه، معمولا تو این دوتا چیز نیست. ولی عمل تربیت تشکیلاتی عمدتاً در رکن 4 رخ میده، یعنی در رکنی که تقسیم کار شفاف برای افراد اتفاق میفته، افراد با سختی‌های قابل توجه برای ایفای نقشی که بهشون محول شده مواجه میشن. لذا تربیت تشکیلاتی عمدتاً ناظر به رکن 4 که مسئولیت به افراد سپرده میشه، افراد در مسیر ایفای مسئولیت و نقششون با چالش ها و سختی ها و ناملایمات مواجه میشن که در زندگی عادیشون این نیست. طرف تو خونش نشسته بوده تا دیروز، مسئولیتی هم نداشته، به اقتضای اون مسئولیت نداشتن واقعش اینه که رشدی هم نداشته. اصلا اصولا رشد ماحصل ناملایماته. یعنی اصلا این یکی از خلاصه سنت‌های زیبای الهی در دنیا اینه که رشد ماحصل سختی و بلا و ناملایماته. در شرایط آسایش و رفاه رشدی رخ نمیدهد. کی افراد با عرضم خدمت شما ناملایمات مواجه میشن؟ اونجایی که به ایفای نقش میپردازن و قرار یک کاری رو انجام بدن. لذا عرضم خدمت شما اگر افراد تربیت تشکیلاتی شده باشن و در تشکیلات به درستی رشد کرده باشن، معمولا عرضم خدمت شما در ادامه زندگیشون، در برهه های بعدی زندگیشون هم به کار تشکیلاتی اقبال دارن. ولی گاهی اوقات میبینیم که تشکل ما اسم داره، رویه داره، شاکله داره، ولی عمق و عرضم خدمت شما گستره لازم کار تشکیلاتی رو نداره. یه هیئتی ما داریم، یه هیئت واقعش اینه که مثال دارم عرض میکنم، اون سه تا رکن اصلی رو داره، یعنی آرمانش مشخصه، یک کسی هم محور کاره، چند نفر جوون هم خلاصه جوون و جوون هم پای کار مثلا این موضوع هستن، ولی بار کاری عمدتا رو دوش یه نفره، بقیه عضو هستن ولی عملا مستمعن. اینجا تربیت تشکیلاتی اتفاق نمیفته. تربیت تشکیلاتی حتما بایستی با واگذاری مسئولیت و سختی در ایفای مسئولیت باشه. اون زمانی که ما دانشگاه امام صادق مسئولیت بسیج دانشگاه رو داشتیم خدمت دوستان، من به این خلاصه دوستانی که خدمتشون بودیم میگفتم که آقا ما اینجا شما دنبال این که یک برنامه مفصل بگذارید و 500 نفر بیان مثلا مخاطب این برنامه باشن، اصل کار رو این نذارید، کارهایی تعریف کنید که افراد برای انجام اون کار بهشون مسئولیت سپرده بشه و این بعد رو مهمترین در واقع بعد کاری بسیج میدونستم. یعنی افراد بیان تو بسیج مسئولیت داشته باشن، نه مخاطب بیاد اونجا مثلا فقط اون برای مردم برنامه ای اجرا میشه، اون سر جاش ها و تأثیر خودش رو هم داره، ولی برگزاری هیئت اگر برای اون مستمع هیئت آوردش مثلا فرض کنید نمرش رو 20 بگیم، برای این فردی که داره در این تشکیلات تربیت میشه آوردش 100. یعنی رشدی که برای این نیروی دستن در کار داره رخ میده در مقایسه با رشدی که اون فردی که اومد یک ساعت پای این منبر نشست و پای این روزه نشست و رفت، اون خلاصه دستگاه امام حسین و حساب کتاب خدا که با ما آدم ها فرق میکنه، اونو شما من نمیدونم، ولی به حیث رشد در واقع تشکیلاتی و رشد شخصیتی قطعا اون کسی که دستن در کاره رشد در واقع شخصیتی و تشکیلاتیش قابل مقایسه با اون کسی که فقط مستمع بوده نیست. و نکته سوم هم عدم برخورداری از الگوها و اسوه‌های تشکیلاتی. یکی از مشکلاتی هم که در واقع در برخی از تشکل‌ها باش مواجه هستیم بحث الگو و اسوه است. شما به خاطرات دفاع مقدس که رجوع می‌کنید، در این حالی که ما خلاصه بچه های خوب خیلی زیاد داریم، یعنی شهدایی که آدم مثلا وقتی عرضم خدمت شما وصیت‌نامه هاشون رو میخونه از به عمق نگاه و بینش و عرفان اونها پی میبره، ولی واقعش اینه که قله های تشکیلاتی دفاع مقدس ما خیلی زیاد نیستن. یعنی که افرادی که تونستن به خلاصه اون جمعشون نظم و نظام بدن و کار تشکیلاتی جنگ رو پیش ببرن، در این حالی که عرفان حتما یکی از بخش‌های مهم در جنگ ماست که باید به نظر من خیلی بیشتر از اینی هم که تا الان روش کار شده کار بشه، بحث اخلاق حتما بحث خیلی مهمیه توی مثلا دفاع مقدس، که یکی از اون خلاصه گنج‌هایی که هنوز هم به نظرم خوب استخراج نشده. ولی از بعد تشکیلاتی دفاع ارزم خدمت شما مقدس و اتفاقهایی که توی دفاع مقدس میفته، قطعا ارزم خدمت شما دارای الگوها و اسوه های کم نظیریه که خیلی نقش اساسی دارن در تربیت تشکیلاتی نیروها. و یه مقداری ارزم خدمت شما شاید هم ماحصل عامل اول و دوم این الگوها و اسوه ها کم شده. و وقتی خیلی وقتها افراد شما خیلی ها مثلا بگید که آقا توی زندگیت الگوت کی بوده، از کی مثلا خیلی تأثیر پذیرفتی، اگر این کسی که تأثیر پذیرفته از طرف میگه مثلا معلمه، مثلا نمیدونم کلاس پنجمم، نمیدون این وقتی میگه معلم کلاس پنجم، معلم کلاس پنجم یه رهبر تشکیلاتی نیست، یک فرد، یک آموزگاره که احتمالاً اخلاقش مثلا این جوان رو، این نوجوان رو جذب کرده. پس این توی زندگیش الگوی تشکیلاتی ندیده. اینی که معلمش مثلا وقتی میگی الگو تو بگو، فقط اسم معلمش رو میاره. لذا از این آدم نمیشه الان انتظار داشت که یک بینش کاملی نسبت به کار تشکیلاتی داشته باشه. این الگوها و اسوه ها هم نقش خیلی مهمی دارن در این که ما نیروهای انقلابیمون بتونن یک نگاه و بینشی داشته باشن. بیا حالا شما ببینید که تون مجموعه که تو ذهنتونه کدومی که از اینا مثلا پررنگ تره. آقا ما چقدر فرصت داریم آقای مولایی؟ من با همین آهنگ خب خیلی یک عرضم خدمت شما جمله معروفیه که بعد عرضم خدمت شما این رو به شعر هم در آوردن. حالا برخی منتسب به امیر کبیر میدونن، برخی منتسب به یک دانشمند چینی که میگه اگر برنامه یک ساله دارید برنج بکارید. خواهد آقا بالاخره میگه آقا من خواهد یه سال آینده خوراک و غذامو داشته باشم، دقیقا من فقط همینه. میگه برنج بکار، زیر یک سال هم برداشت میکنید کار تمامه. اگر برنامه 10 ساله دارید درخت بکار. این درخت بیشتر از برنج طول میکشه تا به ثمر برسه، ولی از اون طرف تا سالیان سال هم بهت ثمر میده. ولی اگر برنامه 100 ساله داری آدم تربیت کن. دیگه با برنجکاری و درختکاری برنامه 100 ساله نمیتونی بریزی. برای برنامه 100 ساله نیاز به آدم داری، آدم تشکیلاتی. و این درختی که ما داریم از تشکیلات صحبت میکنیم یعنی داریم برنامه 100 ساله میریزیم، یعنی داریم برنامه بلند مدت میریزیم. خب وارد بحث هیئات حسینی بشیم. ما توی هیئت ها با چند تا قابلیت مهم مواجهیم که این قابلیت ها زمینه انجام کار تشکیلاتی موفق رو توی هیئت به شدت بالا میبره، که در واقع یک فرصت های کم نظیری محسوب میشن. یکی مشخص و عمیق بودن آرمان و هدفه. اگه خاطر شریفتون باشه ابتدای بحث عرض کردم که بین اون 4 رکن، رکن اصلی، رکن محوری آرمان و هدفه. در هیئت ما آرمان و هدفمون هم مشخص است و شفاف و هم عمیق و جذاب. یعنی شما توی هیئت عرضم خدمت شما هیچ مشکلی در بحث آرمان و هدف نداری. لذا این خیلی کار رو خلاصه سرعت میده برای شکلگیری یک تشکل موفق. اقبال بالای مردم جهت حمایت‌های مختلف. خب تشکیلات رو ما اون ارکانو که گفتیم، ارکان در واقع به تعبیری درونی یک تشکیلاتن که بعداً شروع میکنه این چرخ به حرکت کردن. شما یه ماشین رو فرض کنید، خب این ماشین اجزای مختلفی داره، این اجزا گرده هم که میان قابلیت حرکت رو برای این ماشین فراهم میکنن، ولی این ماشین شروع به حرکت که میکنه تازه با محیط مواجه میشه، یعنی تازه با یک سری عواملی که اصطلاحاً بهش میگن عوامل محیطی و میتونن روی سرعت و کیفیت تحرک این ماشین اثر بذارن، میتونن تایرش رو پنچر کنن، میتونن سرعتشو بگیرن، میتونن مانع از حرکتش بشن. هیئت‌های حسینی به دلیل همون قابلیت اولی که عرض کردین با اقبال بالای مردم مواجهن که این هم در عضوگیری تسهیل ایجاد میکنه هم در ایجاد زیرساخت. ممکنه خیلی مردم عضو ظاهری هیئت نباشن که بگید چون بالاخره تشکیلات وقتی ما میگیم اینه که یه سری افرادی یک علقه و ارتباط مستمر دارن، یعنی این که دست شما درد کنه، این که فرض کنید ما بگیم آقا ما دلمون با هیئته، من عضو تشکیلاتی هیئت محسوب نمیشم بگم چون دلم با هیئت امام حسین رو دوست دارم. نه، مثلا کار تشکیلاتی حتما بایستی فرد یک ارتباط مستمری با اون تشکل داشته باشه تا ما بتونیم اسمش رو بذاریم عضو تشکیلات. لذا مردم، این اقبال مردمی که میگیم یه بخشش میتونه منتج به اون تقویت رکن افراد بشه، یعنی باعث تسهیل عضوگیری بشه، یه بخشش هم با عامل عرضم خدمت شما ایجاد زیرساخت‌های لازم. ما بالاخره می‌خوای هیئت برپا کنی نیاز به حمایت‌های مادی داری، نیاز به حمایت‌های معنوی داری.
استاد، مخاطب جزء تشکیلات هیئت حساب میشه؟
نه.
کل مخاطب جدا.
بله، بله. بله. جزء تشکیلات نیست. بر اساس آرمان و هدف هیئت مخاطب، در واقع تشکل بگیم، بر اساس آرمان و هدف تشکل میتونه مخاطب محسوب بشه، این مخاطب یک سری برنامه ها، ولی عضو تشکل و جزء ارکان تشکل نیست. نه. وجود زیرساخت های فیزیکی یکی از بحث‌های، یکی از قابلیت های مهم خلاصه هیئات حسینیه. شما بالاخره امروز تصمیم بگیرید که یک تشکلی رو بخواید فراهم کنید، یکی از دغدغه‌های اولتون میشه که آقا ما اصلا می‌خوایم این جلسات تشکلمون رو می‌خوایم بذاریم کجا می‌خوایم بذاریم. هیئت‌های حسینی کمتر این دغدغه رو دارن، یعنی معمولاً مساجد حسینی‌ها، تکایا، اینها یک زیرساخت خلاصه فراهم شده‌ایه که افراد میتونن از این زیرساخت‌های فیزیکی برای استقرار تشکلشون استفاده کنن. قابلیت بالای نوآوری و خلاقیت به دلیل جنس هدف و آرمانی که هیئات حسینی دارن و تنوع بالای عرضم خدمت شما الگوهای تاریخی که وجود داره، قابلیت نوآوری و خلاقیت در هیئت به شدت بالاست. یعنی شما به تناسب مخاطبین مختلفت الگوهایی داری که میتونی این الگو رو به اصطلاح امروزی ها کاستمایز کنی، منطبق کنی با عرضم خدمت شما اون گروه از مخاطبت، از طفل 6 ماهه داری تا پیرمرد عرضم خدمت شما، یعنی یک تنوع بالایی که در واقع این حادثه ای عرضم خدمت شما عاشورا وجود داره، یک قابلیت بی‌نظیری رو به وجود آورده برای هیئت‌های ما برای اینکه بتونن یک نوآوری و خلاقیت‌های متنوعی رو متناسب با عرضم خدمت شما مخاطبینشون در برنامه‌هاشون لحاظ کنن، که البته به نظر میاد هنوز راه زیادی تا خلاصه بارور شدن این موضوع داریم. یعنی هنوز با همه زحماتی که هیئات ما کشیدن، هنوز یکی از جاهایی که بایستی خیلی سرمایه گذاری بیشتری بشه همین حوزه خلاقیت و نوآوریه. که این عرض کردم دیگه، مثلا شما وقتی که بخواید برای قشر مثلا کودک یا نوجوان توی هیئت حسینی برنامه داشته باشید، الگوهای تاریخی که برای این موضوع دارید، از مثلا فرض کنید حضرت قاسم، از مثلا حتی تنوع جنسیتی حضرت رقیه و حضرت سکینه، تا مثلا این تنوع الگوهای تاریخی شما امکان انطباق و ارزم خدمت شما فهم مخاطب رو خیلی میبره بالا. یعنی شما مثلا برای یه نوجوان مثلا 10 ساله وقتی مثلا در مورد فضائل امام حسین 50 ساله 57 ساله صحبت کنید، خب این میگه حالا مثلا حالا ما هم تا برسیم 50 سالمون بشه شاید، ولی وقتی مثلا اهلا من الاسد حضرت قاسم رو میگیم یا پس مثلا یه آدم 10-12 ساله هم میتونه مثلا تو این مسیر جایگاه داره، معنا و مفهوم داره. وقتی مثلا از حضرت رقیه 3 ساله مثلا اون تعابیر اون مثلا مباحث بیان میشه، این به قولن همزاد پنداریه و اینکه این قابلیت این فهم در واقع مشترک برای مخاطب و امکان قرار گرفتن در نقش. یعنی میگم طرف میتونه من خودم رو مثلا در این سن و سال میتونم فرض کنید که با کدوم یکی از شخصیت های کربلا همزاد پنداری کنم. خب این قابلیت عرضم خدمت شما باید برای اون نوجوان و اون کودک هم فراهم بشه. خب از این عرضم خدمت شما مقدمات مهم که بگذاریم، بحث مؤلفه های اساسی کار تشکیلاتی در حیات حسینی رو میخوام خدمتتون عرض کنم به عنوان بحث آخرمون، که عمده تمرکزش روی ضلع عرضم خدمت شما چهارمه، هرچند یه اشاره یعنی رکن چهارم نظم و انضباط و استمرار فعالیتی. یه گریزی هم به خلاصه اون دو سه تا رکن دیگه هم اجمالاً میزنیم، ولی تمرکز اصلیمون روی رکن چهارمه، چون عرض کردم لنگش اصلی کارهای تشکیلاتی ما معمولاً توی رکن چهارم رخ میده. یعنی آرمان داریم، رهبر داریم، آدمای پای کار هم داریم، کار تشکیلاتی، تکنیک کار تشکیلاتی و عرضم خدمت شما تقسیم کار بهینه و کار گرفتن درست از نیرو و کار شبان روزی دنبال کردن، معمولا اینجا کار دوچار چیز میشه. یعنی ببینیم خلاصه رکن پیگیریمون، ضلع پیگیری کار ضعیفه، یک نفر ترجیح میده خودش کار رو انجام بده و بقیه نسپاره، میگه آقا من بخوام 10 بار مثلا به آقای فلانی بگم خودم میرم انجام میدم، دقت نمیکنه که اقتضاء کار تشکیلاتی اینه. گاهی اوقات پیگیری یک کار از انجامش سخت‌تره. احتمالا خیلی هاتون تجربه کردیم، یا همه این کار رو خودم انجام داده بودن، یه هفته پیش تمام شده بود، سپردمش به فلانی، تا حالا 10 بارم بهش گفتم. این 10 بار گفتن این اون رشد است، یعنی این حرکت دادنه به سمت اون رشد است. ممکنه بعد از یه مدتی ما به یه نتیجه برسیم که آقا از این نیرو بعد از مثلا فرض کنید چند ماه کار مستمر کردن نمیشه دیگه از این بیشتر انتظار داشت. یعنی میگه آقا این آدم دل به کار نمیده، اهل کار تشکیلاتی نیست. اون به موقعش بایستی تشکیلات برای بهسازی خودش هم عمل کنه. ولی اصل بر اون رشد است. اصل بر اون رشدیه که مسئولین تشکیلات برای درگیری کردن افراد در کارها و ایجاد رشد در اونها پیگیری و تقسیم کارشون گاهی اوقات از خود انجام کار سختی بیشتری داره و حتی زمان بیشتری میبره و این خیلی مؤلفه مهمیه. لذا عرض میکنم که
یعنی الان اولویت با افراد تشکیلات، یعنی ارکان تشکیلات تا کار تشکیلات. یعنی الان چون اگه بخوایم یه فضا اینجوری ایجاد کنیم که چون کار شاید آسیب بخوره، یعنی تا بخواد این شخص رشد بکنه،
بله
میکنه به یه جایی از کار دچار مشکل بشه.
نگاه کنید اینجوری عرض کنم که ما در یک نگاه ممکنه بگیم آقا اصالت با آرمان و هدفه، این درسته، ولی در کار تشکیلاتی مخصوصا با نگاه دینی، یعنی با نگاه شهید بهشتی، کافی نیست. یعنی همونقدر که تحقق هدف اصالت دارد، تربیت نیرو هم اصالت داره. و همین خاطر یک حد وسطی بین اینها، یعنی ما حاضریم هدفمون گاهی اوقات با کیفیت پایین تر با زمان بیشتری محقق بشه ولی نیروهامون رشد کنن. این نقطه وسط مهمه. بله قرار نیست ما به قیمت از دست رفتن هدف و آرمان نیرو رشد بدیم، این حتما همینطوره، ولی از اون طرف قرارم نیست به دلیل دست یافتن به آرمان و هدفمون از تربیت نیروها دست بکشیم. یه حالت بهینه بین این دوتا شما میبینید که آلو میگه اگر من مثلا فرض کنید که 10 تا نیروی به درد بخور مثلا 20 سال پیشمو داشتم، نیاز نبود امروز با این 20 تا نوجوانی که کار بلد نیستن کارو دنبال کنم. ولی با نگاه تشکیل به همین خاطر مثلا میگه آ این هیئتی که من امروز برقرار کردم، من توان خودمو میدونم و انجام کار رو هم بلدم. اگر 10 تا نیرو کار بلد، 5 تا نیروی کار بلد داشتم، امروز یه مراسمی رو برگزار میکردم که حداقل 1000 نفر پاش مینشستن. ولی الان 20 تا نیروی کار نابلد تازه کار داری که نهایتا خلاصه کیفیت کارتون 50 نفر اومدن پای کار. ولی میگید این 20 نفری که اومدن و اینجا دارن رشد میکنن به این مثلا جمعیت 50 نفر ختم شد، من به هدفم دست پیدا کردم. این حالت بهینه. لذا عرضم خدمت شما مثلا بالاخره مثلا موضوع آسیب‌های خلاصه کارهای تشکیلاتی شاید مثلا جا داشته باشه، اصلا یکی از چیزا باشه، یکی از موضوعات نشستاتون باشه. اونجا مثلا می‌بینیم بعضی از تشکیلات‌های ما آسیب زده میشن، دچار آفت میشن، که مثلا اون آرمانه و هدفه و مخصوصا گاهی اوقات رقابت‌های منفی برای تحقق آرمان و هدف اونها رو از تربیت نیرو دور میکنه. یعنی دیگه حاضر نیستن به نوجوانا به تازه کارا راه بدن. چرا؟ چون میترسن که اون کیفیت آرمان و هدفشون مثلا مخدوش بشه. دیگه یادشون رفته که بابا تربیت نیرو اینجا اصالت داشت، یه چیز فرعی و دست دوم.
نقش رهبر خیلی تعیین کننده است.
بله، که بتونه از این اصالت ها محافظت کنه. درست. رهبری خودجوش رو توضیح دادم. اصولا رهبری دستوری در حیات حسینی جواب نداده و فاقد کار کرده. یعنی اون که مثلا میگه آقا فلانی مثلا نمیدونم آقای مثلا نمیدونم هیئت امنای مسجد تصمیم گرفته فلانی رئیس هیئت باشه، قطعا در بلند مدت جواب نمیده. یعنی دستوری یه وقت هست هیئت امنا اومده مثلا فرض کنید از خود بچه هیئتی های محل یه چیز گرفته، یک برآورد گرفته و عرضم خدمت شما داره همون برآورد رو تایید میکنه. یه وقت هست نه، میگه اینی که شما دارید میگید مثلا مورد قبول اونی که من میگم. یه قطعا این تشکیلات زمین میخوره. نظم و انضباط و تقسیم کار شفاف که عرض کردم یکی از ضعف‌های مهم کارهای تشکیلاتی ما. توی این بحث نظم و انضباط با دو سه تا مفهوم مهم مواجهیم. یکی منطق تقسیم کاره که خودش یه هنره و خیلی هم به اون رهبر برمیگرده که این هنر رو داشته باشه و بتونه یک منطق تقسیم کار درستی رو تعریف کنه. یعنی اینکه شما بتونی این نقشها رو درست تعریف کنید، خیلی قبل از اینکه اصلا افراد رو بهشون نقش بدی ها، یعنی فرد نگاهی داره که در قالب اون نگاه میفهمه که من اگر یک تشکلی تحت عنوان هیئت حسینی میخوام داشته باشم، در اینجا این 20 تا نقش رو باش مواجهم. یه سری نقش های پشتیبانی دارم، یه سری نقش های روابط عمومی و ارتباطات مثلا دارم، یه سری نقش های عرضم خدمت شما فرض کنید تشریفات و تدارکات دارم. این یه ذهن تشکیلاتی میتونه این خلاصه منطق تقسیم کار رو به درستی شکل بده که یکی از کارویژه‌های اون رهبر است. این اون رهبر باید بتونه، و اگه این کارو نتونه خوب انجام بده، آدم خیلی خوبیه، پای کارم هست، ولی حالا یه تعبیری هم که متاسفانه باب شده به عرضم خدمت شما دلایل، میگن کار هیئتیه، این کار دور همیه، مثلا عذرخواهی میکنم بی ضابطه رو میگم این کار هیئتی انجام بده. کی گفته کار هیئتی؟ یعنی همینجوری دور همیه خود بعضی میگن آ دشتبان بریم جلو، حالا هر کسی بالاخره یه باری برمی‌داره دیگه. این کار تشکیلاتی نیست. کار تشکیلاتی، تو کار تشکیلاتی نقشه‌ها مهمه. ممکنه ما به یه نفر دو تا نقش بدیم ها. یکی از آسیبای سازمان‌ها هم اینه که تأکیدشون به اینه که آقا الا و لابد افراد باید تک نقشی باشن. این تجربه نشون داده که لزوماً نتیجه نمیده و اتفاقاً خیلی از پرت بودن وقت نیروها در سازمان‌ها به دلیل تک نقش بودنشونه. حالا اون بماند، نمی‌خوام وارد بحث سازمان بشه. توی هیئت ممکنه ما به یه نفر دو تا نقش بدیم، ولی میفهمیم که دو تا نقش داریم، میفهمیم که 10 تا نقش داریم. یعنی من به عنوان رهبر هیئت میدونم که آقا 20 تا نقش دارم، بعد حالا در تخصیصش به افراد ممکنه یک نقش رو به دو نفر بدم، مثلا دو نفر بشن مسئول تدارکات با یک تقسیم کاری، به یه نفر دو تا نقش بدم، این بشه آقا هم مسئول مثلا صوت هم عرضم خدمت شما مثلا مسئول فرض کنید مثلا خوش آمد بویی. این که من حواسم باشه نقشه ها چیه و بعدن در یکی بحث پیگیری و استمراره. طرف میبینیم ذهن تشکیلاتی خوبی هم داره و تعریف نقش خوبی هم انجام داده، ولی کار تو مرحله پیگیری و استمرار میلنگه. این کارم معمولا یا خلاصه به زمین میخوره یا کم کیفیت پیش میره. من نوعی میگم که آقا این همون که قبلش هم عرض کردم، این کار اگه خودم انجام میدادم 10 بار به فلانی که گفتم اگه خودم انجام میدادم بهتر انجام میشد. منی که میخوام کار تشکیلاتی بکنم باید بدونم که یه بخش جدی کارم پیگیریه. بعد از اول خلاصه کیسهشو به تن خودم مالیده باشم، بدونم آقا اگه قرار کار تشکیلاتی موفق یعنی از پیگیری نباید خسته بشم. و خیلی از دوستان ما در بحث کار تشکیلاتی توی این خلاصه فهم این نکته دچار مشکلن. یعنی اصلا که آقا اقتضای کار تشکیلاتی اینه، نباید خسته بشی از پیگیری، اشکال نداره 10 بار گفتی 10 بار دیگه هم بگو. اتفاقا موفقیت تو اینه که ایشونو اووردی پای کار، یعنی موفقیت این اون کاره به تنهایی نیست، انجام اون کاره، این که این آدم اومد و بالاخره با سختی این تن به سختی داد و این کارو انجام داد، این خودش قطعا این موفقیته. توجه به توان و استعداد نیروها یکی از ضعف‌های دیگه تو بحث‌های خلاصه اون زل نظم و انضباط هم اینه که یه وقتایی دوستان ما در تخصیص درست نقش و افراد دقت نمی‌کنن. آدمای پایکار داریم، نقش‌ها هم تعریف شدن، ولی اینکه چه نقشی به چه کسی داده بشه، نقش تدارکات و خلاصه علاقه مثلا به پخت و پز و چای درست کردن یه نقشه، نقش مثلا فرض کنید این پردست گرفتن و خوش آمد گفتن و لبخند زدن و اینها یه نقش دیگه ایه که ممکنه یه نفر به درد هر دو اینها. این که بین این عرضم خدمت شما افراد و نقشه ها یک تناسب درستی برقرار بشه، یکی از اون جاهایی که نیاز به خلاصه یک نگاه درستی از طرف رهبران و مدیران توی هیئات داره. رده‌بندی نیروهای پایه‌کار خیلی وقتها توی تشکل‌هایی که اولیه شکل می‌گیرن، خب طبیعیه خیلی مثلا در ابتدا شاید ما این چیزو نداشته باشیم، این تقسیم بندی رو، ولی تشکل هرچی به سمت بلوغ پیش میره بایستی رهبران هیئت و تشکل عرضم خدمت شما در رده‌بندی نیروها برای رده‌بندی نیروها وقت بذارن و افراد رو در دسته‌های مختلف قرار بدن، مثل توان و امکان وقت گذاری. آقای فلانی مثلا این فرض کنید تمام وقت در خدمت ما میتونه باشه، فلانی هفته ای مثلا فرض کنید که 4 ساعت میتونه برای ما وقت بذاره. معمولا میریم به سمت این که اونهایی که میتونن وقت و بی وقت در اختیار ما باشن، اینا نیروهای خوب و خلاصه اینا رو نگه داریم، اونهایی که پاره وقتن کم کم به سمت جدا شدن از تشکل میرن. اون خلاصه رهبرانی که دقت دارن و زرنگن حواسشون هست که اون قلابه رها نشه، یعنی ولو این کسی که میاد مثلا در حد هفته 4 ساعت ولی پایکار هست، یعنی اون 4 ساعتی رو که میگه تعهد داره و پایکار هست و میادش، سعی میکنه این قلابه رو حفظ کنه و این نیرو رو از دست نده. سطح تخصص افراد در کار تشکیلاتی، شما بالاخره کسی که مثلا بتونه اینجا براتون کار مثلا یک کار فتوشاپ با کیفیت انجام بده، یعنی این تکنیک های پرکاربرد و مهم، کسی که مثلا برای شما بتونه یه تنظیم صوت تخصصی انجام بده، این افراد متخصص رو شما معمولا خلاصه نمیتونید در به حیث وقت گذاری جز افراد تمام وقت هیئت محسوب کنید. این توی تخصص های کلیدیتون معمولا افراد تمام وقت نیستن. اونهایی که نگاه تشکیلاتی افرادی دارن و فقط نیروهای تمام وقت رو اعضای اصلی تشکیلات میدونن، معمولا از این افراد متخصصه به تعبیری نیمه وقت تشکیلاتی خودشون رو محروم میکنن. در حالی که در یک نگاه موسع تشکیلاتی ما چرا باید خودمون رو از یه سری نیروهای متخصص با یک وقت گذاری کمتر نسبت به دیگران محروم کنیم؟ سن و سال و به تعبیری چرخه عمر افراد، اینم توی در واقع کار تشکیلاتی ما باید بهش دقت کنیم. از یه آدم متأهل مثل یه آدم مجرد درخواست وقت گذاری نداشته باشیم، و اتفاقا اگه دیدیم این آدم متأهل صبح تا شب اینجاست، بعد رئیس هیئت گوششو حدث سمه تو زن و بچه نداری 24 ساعت اینجایی. حالا یه برهای خاصی رو نمیگم، ما مثلا فرض کنید 10 روز محرم، ولی اینکه مثلا فرض کنید یه بخش قابل توجهی از تو میگه مثلا صبح تا مثلا بعد از ظهر غروب اینجاست، این با همون نگاه رشد و تربیت نیرو این براش مهم رهبر تشکیلات که آقا این آدم متأهل من مثلا قرار نیست که مثلا همه عمر و زندگیش، و حتی مثلا میگه آقا نکنه اصلا اون بر مشکلاتی وجود داره که بعد دستگیری کرد و زندگی خانوادگیش رو تقویت کرد. جنسیت یکی از نکات مهمه که اینم باز دوباره ماها مخصوصا ماها آقایون به دلایل مختلف، سابقه تاریخی مثلا مرد محور توی عرضم خدمت شما کارها و فعالیتها، به اقتضاعاتش دقت نمی کنیم، در حالی که به شدت پرظرفیته. یعنی شما اگر که از پنجره جنسیت به موضوع کار تشکیلاتی نگاه کنی، یه دفعه می‌بینی اصلا یه خلاصه نگاه جدیدی در حوزه ظرفیت‌های بانوان برات شکل می‌گیره که اصلا اقتضاعش در حوزه مردانه نیست. یعنی اصلا بعضی از عرضم خدمت شما جمع‌های زنانه در حوزه کارهای تشکیلاتی، کارهای هیئتی اصلا ما به ازای مردانه نداره، که اون خودش یه ظرفیتیه و عرضم خدمت شما میتونه در واقع قابلیت یک تکثیر و ایجاد تنوع و گستره برای کار هیئتی میتونه بکنه. ایجاد تعلق خاطر و استمرار ارتباط با نیرو یکی از نکات خیلی مهم توی کارهای تشکیلاتیه. یا کنید توی کارهای تشکیلاتی، کارهای سازمانی بگم که اینم باز دوباره که از اون تفاوت‌های کارهای تشکیلاتی و سازمانیه، توی کارهای سازمانی به دلیل اون رابطه و نسبت جبران خدمات در قالب حقوق ماهانه و مثلا رفاهیات و فلان و اینها، خب نیروها یک تبعیت و استمرار کاری بین اونها و سازمان شکل میگیره. خب توی تشکل ها که معمولا ما اینو نداریم، یعنی جبران خدمات به این معنی که حقوق ماهانه‌ای به کسی بدیم، رفاهیات قابل توجهی بدیم، اینها که نیست. لذا این حضوره یک حضور دلیه. وقتی کار از این جنس شد، هر چی که ما بتونیم تعلق خاطر ایجاد کنیم که حالا در مؤلفه بعدی هم مفصل‌تر در موردش صحبت خواهیم کرد، هرچه ما بتونیم تعلق خاطر ایجاد کنیم، کار تشکیلاتیمون هم دوام و قوام بیشتری پیدا میکنه. چطور تعلق خاطر ایجاد کنیم؟ یکی از راهکارهای اساسی ایجاد تعلق خاطر استمرار ارتباط با نیروه. من مسئول هیئتی که ارتباطم با نیروها فقط مثلا مربوط به مثلا برهه دهه محرم و عرضم خدمت شما مثلا محرم و سفر، اونم فقط محدود به فضای حسینی و مسجده، قطعا مؤلفه استمرار ارتباط با نیروم میلنگه و قطعا تعلق خاطر بالایی نمیتونم در افراد ایجاد کنم. ولی منی که در طول سال هم با نیروها ارتباط دارم، ارتباط من فقط ارتباط مثلا جلسه هیئت نیست. بچه ها بریم یه سالن فوتبال با هم مثلا، بچه ها بریم یه دست والیبال، بریم با هم یه استخر. یعنی این استمرار ارتباطه منجر به تعلق خاطر میشه و این تعلق خاطر مقوم کار تشکیلاتی ماست. یعنی رهبر هیئت، رهبر تشکل از سازوکارهای ارتباطی متنوعی برای بالا بردن تعلق خاطر نیروها استفاده میکنه.
تعلق خاطر در واقع اون پاداش به اون فرد، درسته؟ در قبال حضورش در تشکیلات اینه که مدام ارتباط باشه،
نتیجه است در واقع. آره. یعنی ما میدونیم که آقا اهرم برای اینکه بتونیم افراد رو پای کار تشکیلاتمون نگه داریم نیاز به یه سری اهرم ها داریم. از اهرم های سازمانی که محرومیم، جبران خدمات و رفاهیات و فلان. چه اهرمی اینجا میتونه مؤثر باشه؟ اهرم تعلق خاطر، یعنی اینکه این فرد خودش رو، یعنی بدون اینکه ما بگیم، خودش کشش داره به سمت این مجموعه. چطور این کشش رو ایجاد کنیم؟ اون ارتباطی که فرد احساس میکنه، عرضم خدمت شما، از بودن در این تشکیلات، عرضم خدمت شما، داره یک چیزهایی نصیبش میشه. این چیزها چیه؟ علقه عاطفی در کنار علقه تشکیلاتی. دو تا تعبیر رو اینجا من خدمت دوستان عرض کردم که هر کدوم رو مختصر توضیح میدم. تعبیر اول علقه تشکیلاتیه. علقه تشکیلاتی اشاره داره به یک احساس امنیت و تشخص اجتماعی که افراد از قبل حضور و عضویت در تشکل پیدا میکنن، که اینجا ما داریم در هیئت صحبت میکنیم. احساس امنیت اجتماعی و احساس تشخص اجتماعی، یعنی افراد از این که میگن این بچه هیئتیه، یک احساس امنیت اجتماعی و یک احساس تشخص اجتماعی میکنه، یک شأن و منزلت اجتماعی رو پیدا میکنه که این شأن و منزلت اجتماعی براش دید. مثلا توی مدارس فرض کنید یه سری گروه های مثلا نمیدونم دانش آموزی شکل میگیرند و اینها، و میگه این فلانی مثلا تو باند مثلا فلانی هست، و این مثلا قرار گرفتن تو اون بانده، تو اون گروهه، این خودش مثلا یک، عرضم خدمت شما، تشخصی تو مورد توجه، یه جاهای امنیت براش ایجاد میکنه، چون میدونن که این تنها نیست. اگر مثلا فرض کنید بخوام به این تعرضی کنن، مثل اینکه به اون گروه تعرضی کردن، لذا یک امنیت اجتماعی هم برای فرد ایجاد میکنه. از اون طرف این علقه تشکیلاتی یک ترس پنهان از طرد شدن و کنار گذاشته شدن رو هم در صورت عدم انجام وظایف محوله به وجود میاره. یعنی فرد میدونه که آقا بالاخره من این امنیت اجتماعی و تشخص رو به دست آوردم، یه خلاصه کاری هم باید انجام بدم، و اگر اون کار رو انجام ندم، این منفعت رو از دست میدم. لذا این علقه ارزم خدمت شما تشکیلاتی یکی از عوامل مهم، ارزم خدمت شما، حضور و ماندگاری افراد در تشکیلات محسوب میشه، که اگر که پررنگ نباشه، یعنی اگر این حسه به وجود نیاد، یعنی حس امنیته و حس تشخص اجتماعیه، به مرور عرضم خدمت شما ارتباط افراد شکننده میشه. یعنی شما مثلا فرض کنید تو یک فضای خاصی بچه هیئتی بودن رو تبدیل به ضد ارزش کنن، جایی که بچه هیئتی بودن تبدیل به ضد ارزش بشه، امکان کار تشکیلاتی هیئتی به شدت پایین میاد. یکی از تحلیل هایی که حالا اخیر مثلا تو این داستان های تعرض هایی که به روحانیت و اینها داره میشه، یکی از دوستان تحلیلی که داشت این بود که دارن مثلا یه تلاشی میکنن در این راستا که افراد رو، عرضم خدمت شما، برای بگن آقا مثلا روحانی شدن پرهزینه است، پرهزینه، میخوای روحانی میشود آماده باشی چاقو بخوری. یعنی این پیشفرض رو بالا، کسی که مثلا 10 سال 20 سال تو حوزه بوده، مثلا توجیه نمیدونم مبانی اعتقادیش محکم شده، اینها، این شاید با این موضوع راحت کنار بیاد، ولی جوان دبیرستانی که مثلا 10 تا گزینه داره برای نمیدونم دانشگاه رفتن و اینجا رفتن و اونجا رفتن و حوزه رفتن، یکی از اون گزینه هاست، بعد وقتی مثلا این مؤلفه تو ذهنش پررنگ بشه که آقا مثلا روحانی شدن مصادف است با مثلا از دست دادن امنیت اجتماعی، جایگاه اجتماعی نداری، تشخص اجتماعی نداری، خب این خیلی امکان پذیرش و انتخاب خلاصه اون مسیر پایین میاد. لذا این عرضم خدمت شما اینکه هیئت بتونه این حس امنیت و تشخص رو برای اعضای خودش در پی داشته باشه نکته مهمیه. ولی در کنار علقه تشکیلاتی که مجموعه‌هایی مثلا مجاهدین خلق هم این علقه تشکیلاتی رو ایجاد کرده بودن، یعنی علقه تشکیلاتی تو اون هم پررنگ بود، یه علقه دیگه هم میشه ازش نام بود به اسم علقه عاطفی، که این اشاره به حس خوب در جمع بودن و وابستگی و علاقه به یک جمع خاص رو داره. فرقش با اون قبلی چیه؟ در علقه تشکیلاتی ما با یه تیغ دولبه مواجهیم، تیغ دولبه احساس امنیت و ترس از طرد شدن. یعنی اینها با همه، یعنی شما توی یه تشکیلاتی قرار گرفتی، هرچه که اون احساس امنیت و تشخص اجتماعی بالاتر باشه، ترس شما هم از طرد شدن بیشتر خواهد شد. یعنی فرد دست و پای بیشتری خواهد زد که یه وقتی از جمع طرد نشه. طبیعی هم هست، یعنی چیز عجیبی، معادله خلاصه. ولی جایی که ما بتونیم در کنار علقه تشکیلاتی علقه عاطفی ایجاد کنیم، یعنی اون وجه خلاصه ترس از طرد شدن رو جایگزین کنیم، یا بگیم مکملش علقه عاطفی قرار بدیم، که فرد از قرار گرفتن در اون جمع حس خوب داشته باشه. یه مثال بزنم براتون. اخیراً با یک خلاصه دوستی آشنا شدیم توی یک جمعی، عرضم خدمت شما، توی یک واحد سازمانی توی تهران. بهش میگفتم فلانی، بعد از بودن دستان در اون واحد سازمانی انتقادهایی داشت. میگفت این واحد سازمانی مثلا یه جمع دینی و خلاصه چیزم بود، با یک مأموریت مذهبی و دینی هم بود. انتقادهای فراوانی داشت. بود آقا تو با این همه انتقادی که داری خود چرا از این واحد فرهنگی سازمان خارج شو، مثلا برو تو واحد اداری کار کنینم. میگفت ببین فلانی، من با همه این انتقادهایی که دارم، ولی اینجا یه سری چارچوبهایی، یه سری خط قرمزهایی رعایت میشه که اینها برای من مهمه. اینجا مثلا افراد توی گفتارشون دقت دارن، حرفای نامربوط نمیزنن، حرمتها رو نگه میدارن. با همه این انتقادات من اینجا بودن حس خوب دارم. یعنی با همه این که مثلا به تعبیر خودش داشت یه سری منافعی رو از دست میداد، اگر میرفت توی واحد سازمانی دیگه جایگاه بالاتر شغلی بهش میدادن، به تبعش حقوق و مزایای بیشتری هم نصیبش میشد، ولی علقه عاطفی که توی اون مجموعه پیدا کرده بود باعث شده بود که از خیر مثلا جایگاه شغلی بالاتر و منفعت مالی بیشتر بگذره. این علقه عاطفی هم در بعضی از تشکل‌ها مثل هیئت‌های حسینی به شدت قابلیت ظهور و بروز داره که باید برش سرمایه‌گذاری کرد. و جامعیت نگاه در حیطه نیاز مخاطبین هم یکی از موضوعاتیه که در کار تشکیلاتی در حیات حسینی هیئت‌های ما به نظر می‌رسه در سال‌های اخیر بهش توجه بیشتری کردن و یک حرکتی در این مسیر شکل گرفته. ولی واقعش اینه که حالا من درصد و همینجوری بدون مطالعه جدی میگم، یعنی به تعبیری یه حدس کارشناسیه، ولی به نظرم مثلا الان 10% از حیات ما رفتن به سمت این جامعیت در نگاه. یعنی اکثر حیات ما هنوز خلاصه منحصر در مراسم سوگواری موقت سالانه، در حالی که اگر نگاه به هیئت از یک رویداد سالانه، یک رویداد سالانه سوگواری بره به سمت یک تشکل مستمر با رسالت تربیت نیروهای حسینی، اون موقع ارزم خدمت شما جنس جلسات ما، تنوع جلسات ما یک رنگ و بوی دیگه پیدا میکنه و زیل همون خلاصه نام تشکل حسینی و هیئت هم اینا صورت میگیره ها. یعنی منافاتی هم نداره، این یک انگاره تاریخیه که ما پیدا کردیم که آقا هیئت حسینی یعنی مثلا عاشورا و عرضم خدمت رو مثلا محرم و سفر، قله ها اونجاست، ولی این انحصاره واقعش اینه که مستندی نداره، بلکه خلافش عرضم خدمت شما مستند داره. توجه به ظرفیت عظیم بانوان هیئتی که یه اشاره کوچیکی تو اون بحث جنسیت کردم، تو بحث بانوان واقعش اینه که هیئت ها یک ظرفیت عظیمی رو دارن که برای فعالسازی این ظرفیت بانوان هیئتی توجه به اقتضائات خاص بانوان خیلی مهمه. یعنی اونی که عرض کردم ما با نگاه مردانه حوزه بانوان رو عرضم خدمت شما تحلیل و برنامه ریزی نکنیم. یعنی واقعا اگر قراره برای بحث بانوان هیئت برنامه ریزی بشه حتما بایستی با حضور جدی و پررنگ یک جمعی از بانوان پایکار و خواهران پایکار هیئت این اتفاق بیفته. ظرفیت‌های خاص بانوان، مثلا ظرفیت فرض کنید که ارتباط با کودک، خب شما ظرفیتی که مثلا با در واقع خواهران دارن توی این ارتباط و آقایون ندارن، خب یه اقتضاء شخصیتی و جنسیتیه، چیز عجیبی هم نیست که ماحصلش میشه نقش مادری، یعنی بعدها مثلا اون خواهرانی که لذا عرضم خدمت شو این ظرفیت باید معادل سازی بشه توی بحثای کارهای هیئتی یا کار تشکیلاتی ما و اون تناسب نقش و فرد رو گفتم توی اون یکی از جاهاش اینجاست. یعنی ما نقش‌های زنانه هیئت رو باید تعریف کنیم و به بانوان بسپاریم و تنوع خورده تشکل‌های هیئتی بانوان که هم سابقه تاریخی داره از مثلا مجلس‌های خانگی با یک تکثر قابل توجهی در عناوین و کیفیت برگزاری تا ظرفیت‌های فعال نشده که اصلا جا داره به روزرسانی بشه و متناسب با ایام در واقع عرضم خدمت شما این خورده تشکل‌ها زیر مثلا تشکیلات اصلی هیئت عرضم خدمت شما سامان پیدا کنه و نهایتاً جریان مستمر خلاقیت و نوآوری جهت جذب و نگهداشت اعضا و مخاطبین که هم در حوزه اقتضائات کودک و نوجوان به عنوان یکی از اقشار اصلی مخاطب هیئت معنا و مفهوم داره. یه نکته رو همینجا عرض کنم، توی فهوای کلامم تو بخشای قبلی هم بود ها، ولی باز اینجا میخوام پررنگتر بگم خدمتتون. مخاطب که میگم منظورم ضلع سوممون افراد، چهارتا ضلعمون چی بود؟ آرمان و هدف، آها رهبر افراد. آها توی رکن افراد که اصالت تربیت نیرو رو گفتیم اونجا میخواد رخ بده، اگر بخوایم اون چرخه عمر انسان رو در نظر بگیریم، کودکی، نوجوانی و جوانی، میانسالی و مثلا ایام کهنسالی، به نظرتون کدومی که از این برهه ها برهه اصلیه که افراد ما اونجا جا میگیرن؟ این تربیت نیرو تشکیلاتی اونجا اتفاق میفته، نوجوانی و جوانی. به همین خاطر ما باید حواسمون باشه، ما برنامه داریم، همه میان اونجا، پیر مردش میاد، نمیدونم پیر زنش میاد، عشق میریزن، آه میریزن، اون همه هم مختنمه، ولی از نگاه تشکیلات اونی که من دارم برایش سرمایه گذاری میکنم این نوجوان و جوانه. یعنی باید من رهبر هیئت اینو بفهمم. به همین خاطر باید سرمایه گذاریم، توجه هم، حرمت گذاریم به این نوجوانا نسبت به بقیه بیشتر باشه، چون این مخاطب کار تشکیلاتی منه. یعنی این قراره بیاد اون رشد برش اتفاق بیفته و بعدا تبدیل به چی بشه؟ تبدیل به اون کنشگر فهیم اجتماعی که کار تشکیلاتی رو یاد گرفته و بعدا خودش میشه هسته مثلا شکل‌گیری این تشکیلات بعدی که استمرار غیر رسمی تشکیلات ماست، استمرار غیر رسمی تشکیلات ما. استفاده از ابزارها و روش‌های نوین خیلی مهمه، سرود، مسابقه، رویدادهای فرهنگی مختلف. اینکه آقا منحصر به جلسه خلاصه روزه و خطابه نباشیم و فضای باز ارائه نظر و ایده و عملیاتی کردن اونها توی کارهای تشکیلاتی عرضم خدمت شما نوآورانه مثل هیئات حسینی خیلی مهمه که رهبر هیئت طوری فضا رو پیش ببره که این حس وجود داشته باشه که از نظرات و ایده های جدید استقبال میشه و فضا برای اجرای کردن اونا هست. بعضی ها عرضم خدمت شما اهل نظر دادن و در رفتن هم، اونم باید به اقتضا استفاده کرد. یعنی حالا یکی اومد یه حرف خوبی زد و خلاصه یه ولی با اون نگاه تربیت تشکیلاتی که عرض کردم، اصل اساسی یا بگیم اصلی اینه که افراد ایده هاشون رو بیاند و پخته کنند و خودشون هم اجرا کنند. یعنی یکی از خدمات تشکیلات به اعضاش اینه که آقا میگه من با این توان تشکیلاتی من کمککار توه برای به بار نشوندن و به ثمر رسوندن ایده هایی که اومدی اینجا گفتی، چکشکاری شده، ورزیده شده و الان مثلا آماده عملیاتی کردنه. صلوات خدا بفرمه.
این رو با توجه به اینکه ما آینده، یعنی 10 سال آینده، 20 سال آینده، بچه‌ای که الان ده نودی های ده هشتادی هایی که میشن نوجوان و جوان 10 سال و 20 سال آینده، با توجه به این قضایی که الان مطرحه مثل هوش مصنوعی، مثل نیازها، ما آینده چجوری ما میتونیم این نیاز رو با این جامعیت نگاه که فرمودیم، این تو ذهن بنده وجود اومد این سوال که ما اگه بخواییم نگاه هم به مخاطب و نیاز مخاطب، حالا یه بعضی آینده نگری و اصلا تمدنی و نگاهش به انقلاب، اینو چجوری میتونیم تو تشکیلات
نهادینه کنیم،
برای تو نهادینه کنیم، برای شی جایی پیدا کنیم؟ یعنی آینده شاید فضای هیئت ها یک مقدار همونطور که تو طول این سال ها بعضی از نوآوری ها زائقه و زیست مخاطب رو تغییر داده، میتونیم از الان برش برنامه
بله. بند فکر میکنم ببینید که چقدر در واقع عرض بنده پاسخ بده. اصل فرمایشتون ناظر به این که هم تنوع و هم جنس نیاز مخاطب از یک سیالیتی، هرچی ما داریم پیش میریم این سیالیت داره بیشتر میشه، این نکته درستیه. این عرضم خدمت شما، جامعیتی که ما اینجا داریم عرض میکنیم با جامعیتی که توی بعضی از نهله های مثلا تفکرات مدیریت به معنی عرضم خدمت شما پوشش دادن همه مثلا احتیاجات و فلان و اینا هست، این جامعیت یک تفاوتی داره. شاید حالا باید لفظ رو هم ما اصلاح کنیم و کامل کنیم. اشاره به عرضم خدمت شما همین سیالیت در تشخیص و انطباق منطبق شدنه. یعنی چی؟ یعنی امروز شما مثلا داری با نوجوانی سر و کار داری که عرضم خدمت شما یه بخش قابل توجهی از وقتش به تعبیر خلاصه نوجوانای امروزی بخش گیمه، بخش بازی های مثلا کامپیوتری و مثلا فلان و اینها، و حتی مثلا شما وارد محاوره با این نوجوانم میشی اصلا میبینی ادبیاتی که استفاده میکنه اصلا چیزه، عرضم خدمت شما تو اون فضا مثلا داره استخدام واژگانش متناسب با اون فضاست. این که عرضم خدمت شما برای مثلا جذب این مخاطب و ایجاد همراهی با اون توی اون مؤلفه خلاقیت و نوآوری، این که مثلا شما بیا ما اصلا چرا در واقع بایستی راهکارهای استمرار ارتباطمون فقط مثلا بحث خطابه و منبر و مثلا روزه باشه؟ مسابقه ارزم خدمت شما در یک بازه ای که تناسب داشته باشه، قاعدتا تو دهه محرم نه، نه اصلا مسابقات چیز میذاری شما، مسابقات ارزم خدمت شما فیفا مثلا 2022 آقا توی حسینیه برای نوجوانا میان اونجا مثلا هیئتشون رو شرکت میکنن، حالا تو دهه مثلا محرم خیلی اقتضا نداره، ولی این هیئت هایی که استمرار داره در طول سال، شما عرضم خدمت شما برای بچه های هیئت مخصوص این قشر نوجوان یه مثلا حالا اون هایش که به نخره چیز نیست دیگه، بعضی از بازی ها آفرین، بازی هایی که مثلا نمیدونم خلیج فارس و مثلا این هایی که چیز داره اینها رو میارید، ولی حالا اینکه 10 سال دیگه اصلا هوش مصنوعی اصلا توی فضای دیگه بخواد به وجود بیاره، این قابلیت منطبق شدن شاید مثلا عبارت کامل تری باشه، قابلیت منطبق شدن با نیاز مخاطب. و پوشش دادن و پاسخ به اون نیاز یه مؤلفه اساسی که مخصوصا توی هیئت شما وقتی میخواید یه کار تشکیلاتی مؤثر انجام بدید میگی من بایستی بتونم که در واقع عرضم خدمت شما این منطبق شدن با نیاز مخاطب رو رقم بزنم. ولی یکی از عرضم خدمت شما ابعاد مهم این نیاز مخاطب توجه به ذو ابعاد بودنشه. یعنی چی؟ یعنی شما این نوجوان و جوونی که الان به دلیل مثلا فضای مجازی به دلیل نمیدونم این اقتضائات نوجوانانای امروز درگیر مثلا یه فضاهای خاص سرگرمی هستش رو تور پهن میکنی، ایجاد ارتباط و حلقه تشکیلاتی میکنی، ولی حواست هست که آقا این آدمی که الان برای تربیت تشکیلاتی در اختیار من قرار گرفته نیاز به فهم سیاسی هم داره. لذا اون در واقع حواست هست که این آدمی رو که من میخوام چیز کنم، میخوام اینجا تربیت تشکیلاتی بدم، فقط قرار نیست شور و حسینی داشته باشه. فهم سیاسی، ولایی بودن، فهم فرهنگی درست، این هم چیزاییه که حالا در سبک و سیاق و در روش و در قالبش بایستی عرضم خدمت شما اون مؤلفه خلاقیت و نوآوری با کار ما مچ بشه، با کار ما منطبق بشه که بتونه مثلا خروجی رو رقم بزنه. ولی حواسمون هست که این آدم هیئتی بودن به معنی مثلا صرف خلاصه شور و حسینی داشتن نیست.
خیلی ممنون.
علامت بشید. خواهش میکنم. زنده بشید. علامت بشید.